فیض و سلامتی بر شما عزیزان. تو خداوندا بر تمامی زمین متعال هستی، تو در مقام اعلایی. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که فرزندان ما باعث می شوند دیگران مسیح را دیده و به سوی او روی نمایند. و نویسنده در قسمت قبلی چند هشدار در مورد رفتار والدین نسبت به فرزندان را متذکر شد. ادامه مطلب. والدینی که یکی از فرزندان خود را بیش از دیگری محبت می کنند، به این دلیل که او بیشتر مطیع آنهاست، باعث ایجاد روحیه حسادت و رقابت می شوند. و این امر سرانجام منجر به فروپاشی خانواده می گردد. چه حکمت شگفت آوری در کلام خدا نهفته است که ما را تشویق می کند تا فرزندان خود را به برابری محبت نماییم و بکوشیم ایشان را درک کرده مطابق نیاز، انضباط و تربیتشان کنیم. اگر ما خودمان در محبت پدر آسمانی خود احساس امنیت کنیم و در اثر آن آنقدر از نظر عاطفی بالغ شویم که نیازمند محبت فرزندان خود نباشیم، در نهایت آزادی به تربیت و انضباط ایشان خواهیم پرداخت. تردیدی نیست که مهمترین وظیفه‌ای که خدا بر عهده ما گذارده، شبانی کردن گله کوچک خدا در خانه خودمان می باشد. تربیت فرزند خطیرترین وظیفه‌ای بوده که خدا بر دوش شخص من گذاشته است و یقین دارم که اکثر والدین در این نظر با من شریکند. ما باید فرزندان خود را طوری تربیت کنیم که به طور کامل متکی به فیض و حکمت خداوندمان عیسی مسیح باشند. احتمال شکست. به هنگام تربیت فرزندان باید به این نکته توجه داشته باشیم که حتی اگر مهربانترین والدین باشیم و وفادارانه از تمام رهنمودهای الهی پیروی کنیم، باز هیچ یک از اینها تضمین نمی کند که فرزند ما آنگونه بار آید که آرزویش را داریم. واقعیت این است که خدا فرزند ما را با اراده ای آزاد آفریده و هر کودکی باید مسئولیت اعمال خود را تقبل کند. بچه های ما ممکن است علارغم تمام تلاش های ما به راه دیگری بروند و ما را دلشکسته سازند. اگر فرزندان من از طریق خداوند و زندگی خداپسندانه منحرف شوند، معمولاً فکر می کنیم که تقصیر ما بوده است. به یاد دارم که یک بار کوشیدم مادری را دلداری دهم که به حال فرزندش و قصورات اخلاقی او می گریست. خدا مرا هدایت کرد که از او بپرسم پدر آدم و حوا که بود؟ فوراً پاسخ داد خدا. پرسیدم آیا فرزندانش منحرف شدند؟ در حالی که عشق از چشمانش جاری بود به من نگاه کرد. گفتم او کامل ترین پدر بود، اما فرزندانش در گناه افتادند. در ادامه گفتم که ما باید نهایت تلاش خود را بکنیم تا فرزندانمان را در طریق خداوند تربیت کنیم. اما حتی اگر در این امر بی نقص باشیم، باز این احتمال هست که فرزندانمان تصمیم بگیرند به راه دلخواه خودشان بروند. اما با این حال این امید بزرگ را داریم که فرزندانمان بخشی از عهدی باشند که خدا با ما بسته و اینکه ایشان نیز متعلق به خداوند می باشند. بخش دوم. تأثیرات تعیین کننده. والدین مسیحی آرزو دارند که فرزندانشان مسیح را بشناسند و بیاموزند که در طریقهای او گام بردارند. کلام خدا می فرماید مرا بیش از این شادی نیست که بشنوم فرزندانم در راستی سلوک می نمایند. کتاب سوم یوحنا باب 4. کاری که والدین باید انجام دهند این است که رهنمودهای کتاب مقدس را در خصوص تغییر خصائل و شکل بخشیدن به آنها بیاموزند. والدین اکثر اوقات فقط به این فکرند که رفتاری را تغییر دهند. البته ضروری است که به کودکان به روشنی نشان دهیم که چه نوع رفتارهایی در خانواده مسیحی قابل پذیرش نیست. اما پیش از آن که به بحث درباره دیدگاه کتاب مقدس در خصوص تأدیب فرزندانمان بپردازم، مایلم والدین را دعوت کنم تا تصویر بزرگتری را درک کنند. این تصویر مربوط به تأثیرات تعیین کننده در زندگی فرزندان است. در خصوص این موضوع از یکی از بهترین کتاب‌هایی که در زمینه تربیت فرزند خوانده‌ام استفاده کردم. به نام شبانی کردن قلب کودک، به قلم تد تریپ. تد تریپ از اصطلاح تأثیرات تعیین کننده استفاده می کند. منظور از این اصطلاح آن رویدادها و موقعیتها در سالهای رشد کودک است که او را تبدیل به شخصی کرده که الان هست. او معتقد است که برای این امر منطق کتاب مقدسی وجود دارد. در این زمینه به کتاب تثنیه باب 6 و کتاب کلوسیان باب 3 اشاره می کند. او می افزاید که رشد کودک نتیجه دو عامل است. یکی تجربیات زندگی او و دیگری نحوه واکنش او در مقابل این تجربیات. برای مثال دو کودک را در نظر بگیرید که در محیط خانوادگی نامساعدی پرورش یافتند، اما تحت تأثیرات متفاوتی بوده اند. زیرا در مقابل واقعیت‌های زندگی واکنش‌های متفاوت نشان داده اند. به این ترتیب هدف پرورش کودک این است که فرزندانمان را به شناختی نجات بخش از مسیح هدایت کنیم و به ایشان بیاموزیم که به گونه مسیح محورانه به زندگی واکنش نشان دهند. لذا ضروری است که نخست تأثیرات تعیین کننده اصلی در زندگی فرزندانمان را مرور کنیم. ساختار خانواده. درک این امر بسیار مهم است که خانواده یک واحد است و رفتار متقابل اعضای آن تأثیری تعیین کننده در آن خانواده دارد. باید دید که آیا پدر و مادر هر دو در خانواده حضور دارند؟ چند کودک در خانواده هست؟ ترتیب تولدشان چگونه است؟ اگر یکی از والدین در اثر مرگ یا جدایی ناشی از شرایط خارج از کنترل در خانواده نباشد، کودک ممکن است احساس طرد شدگی عمیقی بکند. ریشه برخی از مشکلات رفتاری را می توان مستقیماً در ساختار خانواده یافت. خدا مشتاق است که فرزندان در خانواده هم از حضور پدر بهره‌مند باشند و هم از حضور مادر. هرچقدر پدر و مادر برای یکدیگر احترام بیشتر قائل باشند، فرزندان احساس امنیت بیشتری می کنند. ارزش‌های خانواده. در هر خانواده ارزش‌های ناگفته است که کودکان خیلی زود آنها را می آموزند. ایشان خیلی سریع تشخیص می دهند که چه چیزهایی واقعاً برای والدینشان مهم است. والدین از چه چیزهایی عصبانی می شوند؟ والدین برای چه چیزی بیشتر ارزش قائلند؟ از پسر بچه ای پرسیدند که کدام کار او بیشتر باعث عصبانیت والدینش می شود؟ مثلا شکستن ظرفی گران قیمت یا دروغ گفتن. پاسخش بسیار پرمعنی بود. شکستن ظرف. خانواده ها از نظامی ارزشی برخوردارند که در روان کودکان حک می شود. مادر من قانونی داشت که از همه برتر بود. ما هیچ وقت نمی بایست از او نااطاعتی کنیم. ما آموخته بودیم که اطاعت قانون محبت است. این ارزش خانوادگی تعیین کننده تمامی زندگی من بود. والدین باید با یکدیگر و با فرزندان خود درباره ارزش‌های بی همتای مسیحی بحث کنند. ارزش‌هایی که باید بر خانواده حاکم باشد و همه به آن احترام بگذارند. نقش والدین در خانواده هر عضوی نقشی ایفا می کند. برخی از پدرها ارتباط کمی با بچه ها دارند و بیشتر نان آور خانواده هستند. این مادر است که به پرورش کودکان می پردازد و با آنان ارتباط عاطفی دارد. این امر که چه کسی تصمیم گیرنده اصلی خانواده و مسئول اداره امور مالی است از خانواده تا خانواده فرق می کند. فرزندان اساساً آنچرا که می بینند تقلید می کنند و اغلب نقشی را بازی می کنند که در خانواده خودشان دیده اند. نحوه حل مشکلات در خانواده. خانواده ای نیست که در آن مشکل و اختلافی وجود نداشته باشد. اما این بدان معنی نیست که در همه خانواده ها حتما منازعه و جنگ و جدال هست. بعضی ها دعوای لفظی و داد و فریاد می کنند و بعضی دیگر گوشه انزوا اختیار می کنند و از مجادله می پرهیزند. بعضی ها دوست دارند درباره مشکل گفتگو کنند. و بعضی دیگر ترجیح می دهند مشکل را زیر فرش پنهان کنند. به این امید که مشکل خود به خود حل خواهد شد. این روش های حل اختلاف معمولاً در آغاز ازدواج نمایان تر است. زیرا هر یک از طرفین به آن شیوهی با مشکل برخورد می کند که در خانواده خودش معمول بوده است. اگر پدر خانواده عادت داشته که دست روی همسر خود بلند کند، جای تعجب نیست که پسرش نیز همان عادت را دنبال کند. نحوه رویارویی خانواده با شکست‌ها. وقتی کودک در کاری شکست می‌خورد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در بعضی خانواده‌ها مسئله را به شوخی برگزار می‌کنند. و در بعضی دیگر به توبیخ و شماتت بچه می پردازند. برخی دیگر از خانواده ها شیوه تشویق را در پیش می گیرند. مادر من اهل تشویق بود. وقتی با نمرات خراب به خانه می آمدم، با محبت از من می پرسید که آیا نهایت تلاش خود را کرده بودم یا نه؟ وقتی می گفتم که کرده بودم، می گفت پس نمی توانم انتظار بیشتر از این را داشته باشم. اما آیا مطمئنی که این نهایت تلاشت بود؟ واقعیت این بود که من نهایت تلاش خود را نکرده بودم. اما رفتار مادرم باعث می شد که مشتاق شوم دفعه بعد تلاش بیشتری بکنم. تاریخچه منحصر به فرد خانوادگی. هر خانواده تاریخچه خاص خود را دارد که روح آن را شکل می بخشد. خانواده از کجا آمده؟ در خانواده چه رویدادهای خاصی اتفاق افتاده است؟ آیا والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ با مرگ ناگهانی از جهان رفتند؟ حرفه والدینتان چه بوده و میزان تحصیلاتشان تا چه اندازه بوده است؟ عزیزان، اینک اجازه دهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، نیروی بخشش را در ما قوی ساز تا همانطور که تو ما را در مسیح بخشیده ای، ما هم آنان را که به ما آزار می رسانند ببخشاییم. چون تو خود فرموده ای ببخشید تا بخشیده شوید. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.